سوال، ایمانمو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از ما عبادت این چه سوره هایی هستم و در مورد این سوره ها و خواهد بکنم؟
چون نیت خالص برای خدا، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن در باره انسان میگه این نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ماه مبارک در ابر آرمیده بیا، ماه مبارک در ابر آرمیده بیا، امید آخر دلهای داغ دیده بیا. به طول غیبت و اشک مدام و سوز دلت، که جان شیعه ز هجران به لب رسید بیا. عزیز فاطمه، عزیز فاطمه، جدد حسین در یم خون، تو را صدا زند از هنجر بریده بیا. به مادری که لبش از آتش زده تبخال، به شیرخواره انگشت خود مکیده بیا. به آن لبی که بران چوب می زدند به تشت، به خواهری که گریبان خود درید بیا. به آن سری که به دیدار دخترش آمد، به آن سری که به دیدار دخترش آمد، به کودکی که به ویرانه آرمید بیا. عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران، خواهرانی که در جای جای لانم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. اجازه بدید عرض تسلیت داشته باشم محضر همه شما خوبان. ایام عزاداری و حزن و اندوه جگرگوشه های زهرای مردی سلام الله علیها رو محضر همه شما خوبان. بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید، شبکه جهانی ولایت توفیق نصیب بنده و همکارانم هم شده. دقایقی رو مهمان خونه شما باشیم. محضر استاد گرانقدر خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نشد. حضرت استاد عرض سلام دارم خدمتون، خیلی خوش آمدید، عزاداریاتون هم قبول بشه، مرضی درگاه حق ان شاء الله.
خواهش می‌کنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم، و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند هر جا که هستن، و همینطور عرض تعزیت و تسلیت مناسبت ایام و امروز که روز شهادت امام سجاد علیه السلام بنا به نقلی بوده، در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم.
خواهش.
سوال هایی که بینندگان محترم به برنامه ارسال کردن، سوال اول آقا، وقتی ما میفرمین قرآن میفرمان که ادعونی استجب لکم، بخوانید من رو تا شما رو استجابت کنم، دیگه توسل چه معنی دارد؟ استاد راه به عبارتی مستقیم بازه دیگه، توسل جایگاهی نداره.
بله، عرض کنم که درسته، ادعونی استجب لکم یا آیات دیگهی که در ارتباط با دعا هست، یعنی مثلا اینکه اذا سألك عنی عبادی فإنی قریب اجیب و دعوت الدعا، به پیغمبرش میفرماد این آیه که اگر بندگان من از من سوال کردن، من نزدیک هستم و پاسخ میدم، یعنی منو خواندن و صدا زدن من پاسخ میدم. این بحثی درش نیست، رابطه باز هست و مستقیم هم هست. اما این که آیا تنها فقط رابطه بنده با خدا فقط همون رابطه مستقیم هست، این نه، قرآن خب این رو هم داره، یه چیزهای دیگه هم هست، یعنی راه های دیگه هم وجود داره. توسل یک راه دیگه ای هست، یعنی
همونطور که راه مستقیم مثل توبه، توبه وجود داره، دعا وجود داره، خب راه میانبرتری هم وجود داره. این نافی هم نیست، چند تا راه وجود داره. یکی از راهاش همین بحث توسل هست. شبیه این رو جاهای دیگه هم داریم، مثلا شفاعت. خب شفاعت هم به همین صورت هست دیگه، یعنی در واقع مثل توسله. شفاعت مثل توسله، برای خاطر اینکه بازم پای شفی میاد وسط، یعنی پای یک واسطه، در حالی را که خود خداوند صاحب شفاعت هست. پس این که ما مسائلی مثل شفاعت داریم، مثل توسل داریم، این برای خاطر این، برای خاطر این است که اینا راه‌های متعدد هست و خداوند راه را باز گذاشته، راه‌های متعدد، برای اینکه امید بیشتر ایجاد میکنه. اما حالا سوال این شد که مثلا این که هست، پس فایده توسل چیه؟ میگم خب همین راه مستقیم بازه، فایده شفاعت چیه؟ هر فایده‌ای که برای شفاعت شما منظور بکنید، شفاعت یه مسئله است، در آخرت بیشتر ظهور میکنه. توسل هم در دنیا هست، هم برای آخرت هم هست. پس بنابراین میگیم که خب اگر راه مستقیم باز بود و بازم هست، پس شفاعت برای چی هست؟ شفاعت هم نوعی همون کار توسل رو میکن. یا مثلا همین التماس دعاهایی که میگیم، آیا خود انسان نمیتونه دعا بکنه برای خودش؟ خب میتونه دعا بکنه. آیا اجازه داره یک انسان مؤمن به یکی دیگه بگه تو برای من دعا بکن؟ خب قطعا اجازه داره. قرآن این همه داره نقل میکنه، از اقوام گذشته نقل میکنه که مثلا میومدن پیش حضرت موسی، قالو یا موسی ادع لنا ربک، برای ما دعا بکن. پس بنابراین این که دعا، اگر من از یک نفر دیگه ولی خدایی گفتم تو برای من دعا بکن، این به این معنی نیست که پس راه من بسته است. نه، راه منم باز است. پس هم راه برای خودم بازه مستقیم، و هم این راه ها برای عرض کنم که مقامات دیگر مثل شفاعت، مثل توسل، مثل دعا، التماس دعا از دیگران، اینا هم باز هست و اینا هیچ کدام نافی یک دیگر نیستن. نکته دیگر این که ببینید، حالا این راه ها که بازه، مهم این است، به نظر میرسه از آیات قرآن استفاده میشه که راه میان برتر همون است که از ولی خدا بخواهیم. این نکته مهمی است، قرآن تاییدش کرده و این رو بارها هم گفتیم. فرزندان حضرت یعقوب چرا مستقیما خودشون دعا نکردن؟ با اینکه میتونستن این کار رو بکنن. قرآن میگه اینا رفتن از پدرشون خواستن. چرا؟ برای خاطر اینکه پدرشون پیغمبره. گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اینم هم ذنوب واژه‌اش اومده در این آیه، و هم استغفر یعنی تو برای ما استغفار بکن. رفتن از پدرشون تقاضای استغفار کردن برای گناهان خودشون. خب مگه خودشون نمیتونستن گناه، خودشون گناه کردن، خودشون هم برن توبه بکنن. بله اون راه باز هست، اما راه دیگر هم باز هست، بلکه این راه دوم سریع‌تره. ببینید ما در داستان ابولبابه هم همین رو داریم. ابولبابه همون کسی است که اون استوانه ابولبابه در مسجد الرسول به نام او هست. یعنی یک ستونی داره نزدیک محراب پیغمبر، در روضه، در مسجد النبی پیغمبر. بله. اونجا معروف است به استوانه توبه یا ابولبابه. بله. اصلا نوشته. بله. بله. نوشته، هر روزم دارم میبینم. بله. خب در اونجا این داستان چیه؟ این داستان اولا ریشه قرآنی داره، آیه 66 سوره نساء ریشه شه. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هم خودشون استغفار بکنن هم رسول براشون استغفار بکنه. پس معلوم که دوتا دو راه باز است. میگه اگر این دو کنار هم قرار گرفت، لوجد الله توابا رحیما، حتما خدا را توبه پذیر میابن. اینجا حتما اومده، لام در لوجدو، لامش مفتوحه است برای تأکید. وجدو یعنی میابن، اصلا این واژه به معنای یک نوع اطمینان درش است، خود معنای لغویش.
آیه 64 هست دوستان،
64 سوره نساء. بله، عرض کنم خدمتتون که این ریشه شه. ابولبابه پیغمبر ایشون رو امین کرد برای یک قومی، رفت ولی اونجا که از یهود بودن، اونها سوال کردن که مثلا پیغمبر با ما چه میکنه. ایشون به زبون چیزی گفت اما با دستش اشاره کرد که به گردن، که به حلقوم، که شما رو اعدام میکنه. این چیزی اینطوری و این لو داد. مثلا وقتی که این حرکت، با اینکه ایشون مسلمان بود، پیغمبریشون رو امین کرد و فرستاد، ولی خب بالاخره هرچه بود از دهنش در رفته یا غفلتی شده، این فعل ازش صادر شد. فوراً هم برگشت به خودش، عجب کاری کردم، این چه کاری بود؟ در برگشت دیگه نرفت سراغ پیغمبر، از روی حیا رفت خودش رو به همین ستون بست، به همین ستون بست. ببینید در روایت در تاریخ هست، شش شبان روز تقریبا طول کشید. این فقط برای قضای حاجت و برای چیزای واجب باز میکرد دستاشو، یعنی دستور میداد دستاشو باز بکنه، و الا بقیش بسته بود، بسته بود که خدا توبهشو بپذیره، من اشتباه کردم. در این مدت خب پیغمبر برای نماز که رفت آمد میکرد، ایشون رو میدید، ایشون رو بسته. تازه دیگرانم خبر داده بودن، پیغمبرم خبردار بود، اما پیغمبر هیچ کاری نکرد. بعضی از مسلمین رفتن به پیغمبر گفتن خب یا رسول الله، این که حالا بالاخره اشتباه کرده، اومده حالا داره اینجوری، شما براش طلب مغفرت بکنید. یه عبارتی داره در منابع اهل سنت اومده، فراوانم وارد شده، که پیغمبر فرمود که لو اتانا، اگر مستقیم پیش من می اومد، من براش استغفار میکردم، من عربی نداشتم. اما حالا که ایشون قصد ربهو، خودش مستقیما قصد خدا را کرده، فالله اولا به، دیگه من کاری ندارم، خودش با خداش. ببینید پس راه باز است، راه این که آدم متوسل بشه باز هست، اون راه دیگه هم هست. اتفاقا از این آیات با این عبارتی که عرض کردم لوجد الله توابا رحیما و این داستان ها و قرائن دیگه ای که از که حالا صرف نظر میکنم از گفتنش، استفاده میشود که راه سریعتر همین است که آدم بره متوسل به اهل بیت یا به بالاخره ولی خدا بشه. کاری که فرزندان یعقوب کردن، کاری که فرزندان یعقوب کردن و قرآن اون رو در واقع بیان کرد. اینم نکته دیگر. نکته سوم این است که ببینید، اینم نکته مهمی هست که خب ما نظائر این رو داریم. چرا ما نیاز به شفاعت داریم؟ در قرآن هست که شفاعت مال خداست. تازه خدا اجازه میده، میگه تو حالا بیا شفاعت بکن. بله. به شفی اندازه شفاعت رو هم خدا میگه، زمانش رو هم خدا میگه.
بله.
چرا؟ برای اینکه اصلا شفاعت مال خداست. شفاعت در قرآن هست که منحصراً مال خداست، اما در این حال باز کرده یک عده شفعایی داریم، تصریح کرده قرآن به این مسئله که شفیعانی هستن. هیچ کس این کار نداره که فردا اونایی که این کار دارن میگن شما تقاضای شفاعت نکنید، ولی اصل وجود شفاعت رو کسی این کار نداره. خب ببینید شفاعت برای چیست؟ هر دلیلی که برای شفاعت کسی منظور بکنه، همون دلیل و همون فلسفه برای چی هم هست؟ برای توسل هم هست. خب شفاعت برای خودش کلی فلسفه داره. یکی از فلسفه هاش این است که در واقع تثبیت جایگاه صاحبان شفاعت، قدردانی از در واقع شفیعان، خدا داره قدردانی میکنه، به اینها یه امتیاز داره میده، نوعی اجر و پاداش کارشون هست.
بله.
یه جایگاهی براشون تثبیت میشه، منزلتشون پیش مردم آشکار میشه. عجب، اینا انقدر آبرو دارن، اینا اگر شفاعت بکنن ما از در اینها و از مسیر اینها، و اینکه دیگران متوجه اینا بشن، اینا رو الگو بدونن. ببینید ایجاد پیوند و رابطه با شفیعان درش هست. پس بنابراین یک شفاعت برای خودش کلی مصلحت و عرض کنم فلسفه داره، حکمت داره. توسلش هم همین است. توسل برای چی است؟ برای همین است. جایگاهی اینا رو اولا بشناسید، با اینها پیوند عاطفی و روحانی برقرار بکنید، که خود این پیونده، خود این پیوند باعث تأثیر میشه، باعث الگو میشه که انسان اینا رو الگوهای خودش قرار میده. اصلا خود این ارتباط مشابهت ایجاد میکنه، یعنی انسان وقتی که همه روز متوسل مثلا به یک ولی خدایی میشه که به تعبیر قرآن راجب حضرت عیسی داره، وجیها فی الدنیا والآخره، وجیه عند الله هست. وجیه عند الله یعنی چه؟ وجیه از وجه میاد، یعنی آبرومند. قرآن درباره حضرت عیسی میگه حضرت عیسی وجیه، یعنی وجیه عند الله هست، آبرومند در خود. آبرو داره یعنی چه؟ یعنی او وقتی که دست بلند بکنه مستجاب الدعوه است، خب تو مراجعه میکنی، خودتو نزدیک میکنی، چقدر این ایجاد پیوند خودش باعث برکته، باعث ارتقاء تربیتی انسان هست. پس کلی فلسفه هست در توسل، کلی فلسفه خوابیده. و مضاف به این، این است که ناامیدی رو از انسان دور میکنه، ناامیدی رو از انسان دور میکنه. یعنی وقتی که آدم یک عیسای مسیح مستقیمی داره، مباشری داره، میبینه او را، میره با او درد دل میکنه، او رو به هر حال پناهگاه خودش قرار میده و از او میخواد که برای من دعا بکن، خود این چقدر اثر تربیتی و امیدوار کنندگی درش هست. ببینید خود این یأس رو از آدم دور میکنه. تا بگی حالا من برم خودم با خدای خودم صحبت بکنم، افراد انسان ها معمولا اینطوری هست، میگه ما بگیم خدا معلوم نیست که قبول بکنه نکنه. اما عیسی رو وقتی که میبینه برای خودش، نه اینکه او برای خدا ارزش قائل نیست، نه، خودشو دور میدانه، اینقدر خدا رو بلند و بالا میدونه، میگه من کی باشم که حرفی بزنم و خدا بشنود. اما وقتی که حس میکنه عیسی داره گوش میکنه، ببینید یک مصلحت دو مصلحت در این مسئله نیست. پس بنابراین این که راه توبه مستقیم باز است، این دلیل نمی شود که پس توسل فلسفی درش نیست. چه فایده؟ باز ده تا فایده دیگه داره توسل، که توبه یا دعای به تنهایی اون فواید را نداره. پس هم راه باز است، هم هیچ منافاتی بین اینها نیست، مضاف به این که برای خودشون، هر کدام برای خودشون مصالح و حکمتهایی را دارن که به برخی از اونها من اشاره کردم. این هم نکته ای هست. نکته دیگر این که اشاره کردم این اجر اخروی و دنیوی. ببینید شاید کسی بگه که خب اینایی که میگی همه مال فردای قیامت، شفاعت مال فردای قیامت، مثلا توسل هم پس بذاریم همون موقع، این دنیا ما چرا توسل؟ میگیم که نه، هم شفاعت مال دنیا و آخرت هر دو هست و هم توسل مال دنیا و آخرت هر دو هست. اینطور نیست که بگیم این مال اون وره، این مال این وره، نه خیر. در روایات هم داریم فردای قیامت میگه دنبال پیغمبران میگردن. خب دنبال پیغمبران میگردن برای چه؟ برای همین واسطه، که اونا واسطه بشن. در همین دنیا ما باید زمینه های توسل در آخرت را فراهم بکنیم. مضاف به این که اینم نکته ظریفی است، ما داریم درباره حضرت ابراهیم سوره عنکبوت آیه، اگر اشتباه نکنم دوستانم زحمت بکشن، 25 سوره عنکبوت درباره حضرت ابراهیمه. یه نکته داره خیلی ظریفه، به نظر من قابل توجه و تأمل. میگه که ما به ابراهیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب، بله، و وهبنا له، ظاهرن ها رو دوستان زحمت بکشن بیارن، میگه ما برای ایشون هبه کردیم، هدیه کردیم، عطا کردیم پیغمبران رو از ذریه‌اش. بعد میگه که ما در، بله، و وهبنا له اسحاق و یعقوب، میگه و جعلنا فی ذریته النبوته والکتاب، ما در ذریه‌اش نبوت و کتاب قرار دادیم، یعنی سلسله پیامبری رو در ذریه حضرت ابراهیم قرار دادیم. کتابم که کتاب‌های متعدد مثل حتی تورات، انجیل، همه در و حتی قرآن در ذریه حضرت ابراهیم است دیگه. بعد میگه و آتیناه اجره فی الدنیا، این یعنی چی؟ و آتیناه، و ما به حضرت ابراهیم عطا کردیم اجرش رو در دنیا. یعنی فردا قیامت اجر نداره؟ نه، فردا قیامت سر جای خودشه. اجر دنیایش ایناست. خوب رعایت بکنید، اجر دنیایی حضرت ابراهیم این است که سلسله نبوت در نسل او باشه. خیلی این نکته ظریفیه. ببینید توسلم نوعی یک مقام و منزلت معنوی است. میگه این آقا اگر بهش متوسل بشی، این نوعی اجر دنیاییش است. چرا؟ برای اینکه مقامش در این دنیا هم باید تثبیت بشه و مقام و موقعیتش، یکی از شؤونش همین بحث توسل، همین بحث شفاعت و مطالبی که عرض کردم.
خیلی متشکرم. از دوست بیننده فرمودن که آیا از منظر قرآن بعد از ظهور وجود نازنین عالم امکان حضرت بقیت الله العظم امام زمان همه بر یک دین و آیین در میان؟
از آیات قرآن استفاده میشه که غلبه با دین حق است، غلبه و ظهور، و در واقع یا مثلا واژه تمکین به کار رفته. ببینید مثلا داریم که وعد، این در ارتباط با همین بحث ظهور و امام عصر علیه السلام، میگه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، خدا وعده داده به کی؟ به اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن از شما. یعنی پس معلومه که مخاطب کی هست؟ مخاطب همین مؤمنین هستن، یعنی امت اسلام. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، سه چیز رو وعده داده که این سه چیز هر سه یک معنا داره و منظورش هم همون وقت ظهوره، یا اون اتم مستاقش وقت ظهوره. یکیش لیستخلفنهم فی الارض، یکی این که اینها رو خداوند جانشین و خلیفه فی الارض قرار بده، یعنی زمین رو در اختیارشون قرار بده. کما استخلف الذی من قبلهم، کما که قبلا هم از این کارا خدا کرده. حالا بعضیا میگن که قبلا خدا از این استخلاف مال کجاست، مال چه وقتیه، چند تا قوله، از جمله میگن اصلا قبل از ما هم یه انسانهایی اومدن دیگه، قبل از این آدم، آدم ابوالبشر و فرزندانش، قبل از اون انسانهایی اومدن هم منقرضم شدن، در روایات هم هست و این استخلاف مال اونهاست. قولهای دیگر هم هست، مثلا این استخلاف مال قوم بنی اسرائیل هست و مطالبی دیگه. پس این یک،
بله،
که خداوند وعده استخلاف فی الارض رو داده. استخلاف فی الارض یعنی زمین در اختیارشون، یعنی تمام حکومت هایی که هست همه از بین بره و اینا جانشین. دو، ولیمکنن لهم، این نکته‌ای که من در این بحثمون در واقع مراد هست اینجاست، ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، یعنی این تمکین خیلی مهم است، یعنی اون دینی را که خداوند برای اونها اون دین را پسندید، ارتضا لهم، خداوند اون دین را برای اونها پسندید، اون دین پایدار و استوار و پرنفوذ و در واقع غالب، یعنی غلبه میکنه، اون دین غلبه میکنه بر کل. پس معلومه که بحث غلبه هست، نه اینکه بقیه دین ها هم از بین میرن به طور کلی، نه، بقیه دین ها هستن اما مغلوبن، یعنی یه گوشه کناری هستن، یه در واقع هیچ اجباری چون در دین نیست که، اینم نکته ای هست، اجبار در دین نیست. امام عصر علیه السلام میاد ظلم و جور رو در واقع جلوشو میگیره، اما دین رو که نه، دین رو فقط عرضه میکنه، اما فطرت های بشر چون سالمه به طور معمول دین کامل رو میپذیرن اکثر بشر، یعنی اکثر اون غالب در واقع کل فل کل. حالا گوشه کنارا یک افرادی هم میمونن در دین های دیگه. اینم یه نکته. نکته دیگر، اصلا آیه‌ای که درباره خود پیغمبر است، هو الذی، عرض کنم که او اون خدایی است که پیغمبرش رو فرستاد، لیظهره علی الدین کله، لیظهره علی الدین کله، که هنوز این اتفاق نیفتاد، تا دینش غلبه بکنه، ظهور یعنی غلبه بکنه بر تمام دین‌های دیگر. این هم از اون آیاتی است که در ارتباط با آینده است. پیغمبر ظهور کرد اما دینش غلبه نکرد تا به امروز، برای خاطر اینکه مسلمانان الان اکثریت ندارن، الان مسلمین نسبت به کل جمعیت جهان اکثریت ندارن، پس بنابراین هنوز غلبه اتفاق نیفتاده. این معلومه که مال آینده است. و غلبه، غلبه دو فرض داره، یک غالب، دو مغلوب. پس معلومه که دین مغلوب هم وجود داره. یه نکته دیگه، از یه جای دیگه میشه استفاده کرد، این آیه است که در ارتباط با یهود و نصارا است. در ارتباط با یهود و نصارا در سوره مائده این آیه اومده، میگه که و القینا بینهم العداوه والبغضا الى يوم القيامه. اینم نشون میده پس معلومه که تا روز قیامت صاحبان یا پیروان دین مسیحیت و دین یهود تا روز قیامت باقی هستن. خوب نگاه بکنید، قرآن در اینجا میگه، میگه و القینا، ما القا کردیم، بینهم، بین یهود و نصارا، یا بین خودشون یا بین این دو دین، بالاخره به هر دو معنا هست در اینجا، ما القا کردیم یعنی افکندیم بینشون عداوت و بغضا را. تا که این کار را کردیم الی یوم القیامه، یعنی تا روز قیامت اینا این اختلاف را دارن. خب تا روز قیامت اینا این اختلاف را دارن، فرع بر این است که چی؟ بر این است که پس بنابراین اینا هستند، اینا باید باشند، تا عرض کنم که بینشون عداوت معنا بده تا روز قیامت. از این آیه استفاده میشه که بله پس هستن. نهایتا جمع‌بندی بکنم این که در عصر امام زمان علیه السلام و ظهور اون حضرت آیا همه متدین به یک دین میشن از نگاه قرآن؟ نه، اکثر قریب به اتفاق بله. اون دین مرزی، دین مرزی یعنی دینی که رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین قدیر. این ارتضا آدرسی است به اون مسئله، اون دینی که خدا بهش رضایت داده. فقط یک دین رو خدا بهش رضایت داده و اونم از روز اول اسلام نبود، روز آخر اسلام بود. این نکته مهمی است، یعنی اون روزی که مسئله قدیر اومد، اون دین یعنی اون مکتب غلبه میکنه. معنای این آیه این است. خب پس بنابراین قریب به اتفاق همین است، درست است. اما در عین حال این که یه گوشه کناری افرادی هستن چون هیچ الزامی در دین نیست، لا اکراه فی دین، امام عصر علیه السلام هم که تشریف آوردن اکراه دینی نداره، یعنی هیچ کسی رو ملزم نمیکنه به قبول عرض کنم که دین اسلام، بلکه دین اسلام رو عرضه میکنه، طرف خودش میفهمه و قبول میکنه، همونطور که پیغمبر اسلام هم همین کار رو کرد. پیغمبر اسلام شمشیر دست نگرفت که بگید لا اله الا الله، به این معنا نه، بلکه هر چی بوده عرضه بوده، عرضه و منطق در زمان امام علیه السلام هم به همین صورت.
خیلی متشکرم. خوش. خیلی متشکرم. بینندگان محترم، در شب و روزای ماه محرم شما بیننده هستند و امروز هم که فرمود به روایتی شهادت سید الساجدین، از غمت ذره آب شدم، گل نبودم ولی گلاب شدم، هر زمانی که آب نوشیدم یادت افتادم و کباب شدم، هر کجا شیرخواره ای دیدم بیقرار غم رباب شدم. سر میزنیم بطور فرمان بر میگردیم مجدد در خدمت شما هستیم.
نفس مونده بین سینه، دم آخره تو یادم، هنوز گریه سکینه، دلم تنگه ای مدینه، نفس مونده بین سینه، دم آخره تو یادم، هنوز گریه سکینه. بابام که میرفت میدون، خواهرم راهشو گرفت، بابام با چشم گریون عشق چشماشو گرفت، بابام با چشم گریون عشق یادم صدای گریه ها، یادم آتیش و خیمه ها، یادم سر خون خدا، یادم به روی نیزه ها، یادم صدای گریه یا آتیش و خیمه، یا سر خون خدا، خون خدا یادم به روی نیزه ها، یادم صدای گریه ها، یادم رفت از توی گوشم، هنوزم صدای زنجیر، نماز شب خرابه، صدای ضعیف تکبیر، دست همه می لرزید، سحر انگار نمی شد، اگه کسی می خوابید دیگه بیدار نمی شد، دست همه می لرزید، سحر انگار نمی شد، اگه کسی می خوابید دیگه بی یادم پر کبوترام، یادم لباس خواهرام یادمه، شبا و ناله ها یادمه، سر برادرام یادمه، صدای گریه ها یادمه، آتیش و خیمه یادمه، در خون خدا یادمه، بروی نیزه ها یادمه، صدای
الهی شکر. همین نمن شده ام ریز خار خان حسین، همین نمن شده ام ریز خار خان حسین، که هست عالم ایجاد میهمان حسین. ز آفتاب قیامت نباشدش باکی، ز آفتاب قیامت نباشدش باکی، کسی که رفت دمی زیر سایبان حسین، روخش به دست نگیرد شرم در محشر، به صدق هر که نهد رخ بر آستان حسین. کسی که خار گلستان عشق خود را خواند، عزیز هر دو جهان شد قسم به جان حسین. به گوش دل بشنو نوحه از لب هستی، که بسته است لب از نوحه نوحه خان حسین. الهی شکر توفیق نصیب بنده همکارانم شده در این شب و روزهای پر مهن، دقایقی رو مهمان خونه شما هستیم. بیننده پرسمان قرآنی هستید استاد مسلم، سوالاتی که شما بینندگان محترم بنده حقیق ارسال کردید. حضرت استاد فرمودن که شما میفرمایید که در سوره مائده در حجۃ الوداع در موضوع اعلان ولایت آقا امیرالمؤمنین هست. خب اگر بخوایم این رو اصل قرار بدیم، داستان حابیل و قابیلی که در این سوره آمده چه ارتباطی با موضوع امامت به عبارت داره؟
بله، عرض کنم که چند نکته در پاسخ یا توضیح میشه بیان کرد. یکی این که اولا این که آیا یک سوره همه اجزاش باید با هم مرتبط باشه یا نباشه، دو قول هست. یه عده میگن نه هیچ لزومی نداره. چرا؟ برای خاطر این که درست یک سوره از یک بسم الله تا بسم الله دیگه هست، اما یک سوره گاهی مثل سوره بقره، سوره بقره 2-3 سال طول کشید، در مناسبت های مختلف، در داستان های مختلف، هر کدوم یک بخشیه و اینا هم لازم نیست که حتما با هم ارتباط داشته باشن، کنار هم قرار گرفتن شدن یک سوره. حالا رو چه حسابی چه مسائلی ما نمیدونیم، پس بنابراین یه عده قائلن که اصلا لازمه به ارتباط نیست، یعنی لازم نیست که ما حتما دنبال ارتباط بین اجزای یک سوره باشیم. چرا؟ دلیلش هم همینی که عرض کردم، برای خاطر اینکه هر قسمتی، هر بخشی از آیات در یک مناسبتی مثلا نازل شد. این یه نکته. نکته یه دیگر این است که خب محققان از مفسران قائل به این هستن که ارتباط هست، یعنی حتما یک سوره یک وحدتی درش هست، یک پارچگی درش هست و پس بنابراین ارتباط هست. باز اینها میگن که ارتباط رو ما قبول داریم، اما آیا همه جا ما هم این ارتباط رو میفهمیم بدون بیان معصوم؟ نه. یعنی میگن که ارتباط هست اما ممکنه ما نفهمیم. اینم نکته ظریفی هست. اصل ارتباط رو قبول کرده بسیاری ها، اما میگه ممکنه ما نفهمیم، همونطور که این آیاتی که نازل شده دارای بطون هست، مثلا ساحت‌های مختلف هست، خب ما بعضی از اینا رو نمی‌دونیم. خود قرآن فرموده و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، خیلی چیزا تو قرآن هست که ما نمی‌دونیم، میگه فقط خدا می‌دونه و راسخان در علم. خب ما هم که از راسخان در علم که نیستیم، نمی‌دونیم. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که حتی اینجا هم می‌شود در واقع ارتباط رو فهمید، در همین داستان پسران آدم. ببینید درست میگن این بزرگواری که سوال کردن، سوال قشنگی هم هست، به نظر من سوال بسیار فنیه. میگه که شما میگید که این سوره، یعنی سوره مائده، در ارتباط با ولایت. درستم هست، برای اینکه 3 آیه ولایت تو این سوره است، اونم پراکنده، به حسب ظاهر پراکنده است، معلومه که پراکنده نیست. آیه 3 انما، یعنی در واقع الیوم اکملت لکم دینکم، آیه انما ولیکم الله آیه 54 و 55 میشه مثلا. آیه 64ش هم باز داریم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سه آیه ولایت، خب این سه آیه تقریبا پر کرده کل سوره رو. معلومه که کل سوره درباره ولایته. خب این نکته درستی است. بعد میبینیم در وسط همین آیات یه دفعه میاد میگد که، یعنی وسط همین آیاتی که درباره ولایته میاد میگد که وطلع علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، یعنی برای اونها تلاوت بکن. نبأ یعنی تاریخ یا خبر صاحب شأن، ذی شأن پسران آدم را. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. این دوتا هر دو قربانی کردن، از یکی قبول شد از یکی قبول نشد. بعد بالاخره درگیر شدن، اینا یکی زد یکی دیگر رو کشت. یعنی چند آیه درباره پسران آدم میاد. خب این آیاتی که درباره پسران حضرت آدمه، سوال این است چه ربطی به این آیات ولایت داره؟ اونم تو خلال آیات ولایت اومده. یعنی این آیه 27، خب قبل از اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم اومده، بعد از این با فاصله آیه انما ولیکم الله میاد که بحث انگشتر بخشی امیرالمومنینه، و با فاصله بیشتر آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک میاد. خب این تو این داستان تو وسط آیات مربوط به ولایت چیکار میکنه؟ جای سوال است. ببینید گفتیم که بعضی جاها ما ارتباط رو نمیفهمیم، اما اینجا خیلی روشن میشه فهمید. چرا؟ برای خاطر اینکه این داستان رو وقتی که شما نگاه بکنید، در واقع به یکی مقام معنوی داده شد، به یکی داده نشد. دو تا برادر حسادت کردن. این رابطه مسئله اینجاست که مقامات معنوی گاهی منجر به تحریک حسادت دیگران می شود. هشدار است، به امت داره هشدار میده. ما الان می خواهیم به یکی از جنس شما، برادر شما، از نوع شما، ما می خواهیم یک مقام معنوی بلندی بدیم، ولایت رو می خواهیم بدیم. یک عده دیگه در معرض حسادت قرار می گیرن. ببینید این نکته مهمی است که پس بنابر این حلقه اتصال همون بحث حسادت است. حسادت است. اینو داشته باشید که ما در قرآن اتفاقا داریم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. در این آیه نگاه بکنید، میگه ام یحسدون الناس. یحسدونه از واژه حسادت دیگه، یعنی آیا اونها دارن حسادت میکنن ناس را. ناس هم در اینجا مراد در روایت هست، پیغمبر فرمود من مرادش هستم. ام یحسدون الناس یعنی ام یحسدون النبی. ناس گفته شد اما در تفسیر اومده که مراد چیه؟ مراد پیغمبره. یعنی نسبت به پیغمبر حسادت می‌ورزن. اگر می‌خواهید بدانید و حسادت بورزید بدانید، پس بدونید من چه کردم. میگه فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. من به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادم و به اونها ملک عظیم دادم. یعنی بسم الله اگر میخواید حسادت بکنید بفرمایید، من به اینا اینقدر دادم. اگر میخواید حسادت بکنید حسادت بکنید. ببینید آل ابراهیم کیه؟ آل ابراهیم کیانند در امت اسلام؟ حالا به پیداشون بکنیم. این آل ابراهیمی که ام یحسدون الناس براشون اومده، یعنی فقط پیغمبر آل ابراهیم است؟ خب پیغمبر هست، اما فقط پیغمبر است و ملکن عظیما یعنی فقط مال پیغمبر است؟ پس بنابراین قرآن داره خبر میده که آل ابراهیم که پیغمبر یک از مصادیق و از بزرگترین مصداقشه و دیگرانی هستن که مورد حسادت قرار گرفتن، محسود شدند، مورد حسادت، یه عده نسبت به اینا حسادت کردن. پس حلقه اتصال این داستان همین است که بحث ولایت همون ملکن عظیماست و برانگیزاننده حسادت یک عده هست، ولذا یک عده در مقابلش میستن. خب قرآن هم داره همین خبر رو میده. و جالب این است که در این داستان وطلع علیهم نبأ ابنی آدم بالحق دو سه تا مطلب و نکته ظریف هست. اولا میگه پیوندتون رو با حوادث تاریخی قطع نکنید. اینکه بعضی ها میگن که آقا شما رو چی کار به کربلا؟ بله. میگه تلک امتون قد خلط
نمیدونم اینا امتهای بودن تموم شدن، الان شما باید خودت وظیفه خودت، وظیفه خودت چیه؟ قرآن ده ها مسئله تاریخی رو بیان میکنه، بعد به پیغمبرش دستور میده میگه بخون برای مردم. چرا بخونه؟ من چه کار دارم به داستان پسران آدم؟ اگر به من میگید که داستان کربلا رو چرا بازخوانی میکنی، میگیم داستان پسران آدم رو ما چرا بازخوانی، چرا قرآن دستور داره بازخوانیش بکنیم؟ حتما یه نکته توش هست. یعنی بحث عبرت انگیز بودن، بحث این که ما از اینا باید استفاده بکنیم. تاریخ فقط برای سرگرم کردن نیست، اصلا برای سرگرم، قرآن برای این چیزا نیومده. قرآن نیومده یک عده رو مشغول بکنه، سرگرم بکنه، بیاد حالا یه قصه ای بشنوید، بذار ما براتون قصه برای رفع خستگیتون. ایناست واقعا؟ یا اگر میگه وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، بالحق، نه اونی که تحریف شده در کتابهای دیگه است، نه خیر، قرآن است و بالحق داره میگه. از یکی پذیرفته شد، از یکی پذیرفته نشد، این باعث شد که با درگیر شدن. اینا هر دو پیغمبرزاده بودن، پسران آدم پیغمبرزاده هستن. و علم آدم الاسماء کلها، پدرشون مستقیم با عرض کنم که در واقع اراده خداوند تمام اسماء را، یعنی تمام معانی و مفاهیم را یک جا گرفت و در واقع معلم مستقیمش خود خداست. اینا پسران آدم بودن، پیغمبرزاده بودن و این بلا سرشون اومد. پس بنابراین این حسادت خیلی مهم است، یه مسئله هست. یه نکترم اضافه بکنم، ببینید در سوره مائده فقط این نیست، این داستان نیست. من میخوام این رو اشکال رو توسعه بدم، اصلا سوال رو توسعه بدم. سوره مائده درباره ولایت، اما از اول تا آخرش درباره یهود و نصارا داره حرف میزنه. چه کار به یهود و نصارا داره این سوره؟ شما نگاه بکنید، یک سره درباره یهود و نصاراست. یعنی آیات قبل از ولایت، بعد از ولایت، همش درباره یهود و نصارا. چه کار به یهود و نصارا داره اصلا؟ دلیلش هم همین است که در همین سوره، در همین سوره میگه که من دارم به امت اسلام یک همچه نعمتی رو میدم، تمام میکنم براشون، کامل میکنم، رضایت خودم را اعلام میکنم. این کار را نسبت به دو امت پیشینم انجام دادم، نسبت به یهود و نسبت به نصارا انجام دادم، به اونها هم نعمت دادم، نعمت تمام در حد خودشون رو به اونها دادم، اما خراب کردن. ببینید تو همین سوره است، تو همین سوره مائده است، میگه من به اینها میثاق بستم، بر اساس اون میثاق من نعمت به اینها دادم، اما میگه که یهود چه کار کرد؟ نسو ما ذکرو به، فراموش کردن. نصارا چه کار کرد؟ نصارا هم همینطور. میگه من چه کار کردم؟ لعناهم، منم لعنتشون کردم، اینا از رحمت خودم دور کردم. پس ببینید از یهود و نصارا چه کار داره در حجت الوداع خدا داره اینقدر حرف میزنه؟ نه یهودی هست و نه نصارا، برای خاطر اینکه یهود و نصارا را در اینجا داره به عنوان دو مدل، دو الگو داره بیان میکنه، برای امت اسلام داره بیان میکنه، نه داستان اونها رو میخواد بازخوانی بکنه، نه میخواد بگه من به اونها هم به همین صورت نعمت ولایت رو دادم، نعمتهایی دادم، تمام کردم، اما اینا نقض کردن میثاقشون رو، منم یک چوب اینجوری زدم تو سرشون. در واقع هشدار داره میده به امت اسلام که این نعمتی که من به شما بر شما بخشیدم و تمامش کردم، حواستون باشه این نعمته، نعمت منه، عهد منه. اگر نسبت به این بخواهید مثلا کلکل بکنید و نمیدونم باش بیفتید و چه بکنید و حسادت ببرزید، بدانید که همون مدلی که من بر سر پیشینیان آوردم، اون سنت جاری است در حق شما. پس ببینید داستان پسران آدم میاد. داستان پسران آدم چیه؟ داستان پسران آدم داستان حسادته. یعنی میخواد بگه شما هم یه وقتی گرفتار حسادت نشید. نکته پایان بگم این بحث رو تمام بکنم، این است که ببینید یهود و نصارا نسبت به امت اسلام و پیغمبر اسلام چه نسبتی دارن؟ نسبتشون نسبت دو تیره از یک پیغمبرن، یک پدرن. خوب اینات بکنید، برای خاطر اینکه یهود و نصارا فرزندان اسحاقن، از نسل اسحاقن، پیغمبر اسلام و امیر المؤمنین و فرزندانشون اهل بیت از نسل کیان؟ از نسل اسماعیل. اسحاق و اسماعیل دو تا برادرن، دو تا برادر. یهود و نصارا در مقابل اسلام جبهه میگیره و میجنگه و فتنه میکنه و چه میکنه در مسئله ولایت هم همینطور. در واقع شبیه این دو برادری هستن که با هم دعوا کردن، حابیل و قابیل. خوب اینات بکنید، شبیه این دو تا برادر. اینا هم اتفاقا پیغمبرزاده بودن، با هم درگیر شدن. این دو تیره هم دو تیره پیغمبرزاده هم، هر دو داره کتاب هم، با هم درگیر هم هستن، بینشون حسادت هست. پس از هر جهت این مسئله داستان دو برادر، داستان حابیل و قابیل، با آنچه که در سوره مائده داره بیان میشه با هم مرتبط است. چند و چم ارتباطش هست که من به بخشی از اینا اشاره کردم. پس جمع‌بندی بکنم، اولا یک عده قائل به ارتباط نیستن، این که یه دست. اونایی که قائل به ارتباط هستن میگن ما البته بعضی از ارتباطات رو میفهمیم، بعضیش هم نمیفهمیم، اما میدونیم ارتباط هست. اینم دو. نکته سومی که ما اینجا اتفاقا میتونیم بفهمیم، این که داستان پسران آدم چرا در این سوره اومده، ما میگیم میتونیم بفهمیم. چرا؟ با اینکه داستان دو تا برادر حسادت، میگیم دو تیره یهود و نصارا با نسبت به اسلام هم همین بحث حسادته. در مسئله عرض کنم خدمتتون که بحث ولایت، بنی امیه حسادت کرد نسبت به ولایت اهل بیت. بنی امیه و بنی هاشم هر دو بر میگردن و در نهایت به کجا بر میگردن؟ یک پدر، اینا یک شاخه هستن. میدونید دیگه بنی امیه و بنی هاشم هر دو از قبیله قریشن، یعنی نهایتاً به یک پدر برمیگردن. پس بنابراین اینا دعواشون دعوای مثل دو تا برادر، شبیه دو تا برادر. نمیخوام بگیم اینا خیلی با هم فاصله دارن، اما ببینید قرآن اینطوریه دیگه. وقتی که یک مطلبی رو میگه، خیلی اینی که قرآن نیاز به تدبر داره، برای همین است. یعنی اینطور نیست که همینجوری سرسری ما خوندم و فهمیدم چی به چیه، نه، میگه باید خیلی کار بکنید تا بفهمی که این اجزاش چگونه با هم گره خورده و یک مفهومی رو با هم میرسونه و هم پوشانی معنایی ایجاد
هست. شما درد نکنه، خواهش میکنم آقا سوال آخری باشه که بله. بشه محضرتون باشیم. فرمودن شما دلیل این تناقض متوجه نمیشن. از یک طرف شما مدعی هستید که امامانتون معصومند، خب معصوم یعنی از بری از گناه و آلودگی و زشتی و پلیدی. از طرف دیگه دعاها و استغفارهای زیادی رو از امامانتون نقل میکنید، دعاهای جانسوز، استغفارهایی که به درگاه خداوند دارن. این دوگانگی، این تناقض رو چجور میخواییم حلش کنیم؟
بله، مثل حالا دعا امام سجاد علیه السلام، صحیفه سجادیه بله. که امروزم بنابرای نقلی و روایتی روز شهادت اون حضرت بوده. بله، امام سجاد، امیر المؤمنین، اهل بیت دیگر دعاهای زیادی دارن. ببینید استغفار و دعا، دعا که اولا عبادته، اصلا دعا و نیایش خودش عبادته و لازم نیست که آدم بره گناه بکند بعد بیاد دعا بکند، نه. یا مثلا حتما بعد از گناه استغفار بکنیم، نه، همچی چیزی نیست. یعنی لازمی بینشون نیست، یا بفرمایید که تنافی بینشون نیست. اینطور نیست که اگر چنانچه یک کسی گناه نکرده استغفار بکند این مثلا یک، نه، استغفار خودش همیشه عرض کنم که عبادت است. استغفار عبادت است، برای خودش فواید خودش هم داره، در قرآن هم فراوان هست. مثلا میگه که شعیب به قومش گفت که استغفار بکنید تا براتون باران بیاد. یعنی خود استغفار باعث جلب رحمت الهی است، باران میاد. پس استغفار برای خودش مصلحت‌های خودش داره. این یه نکته. نکته دیگر این است که ببینید استغفار لزوماً از قرآن استفاده میشه، لزوماً به معنای طلب عفو و یا مغفرت برای خاطر یک گناه نیست، بلکه ما انواع و اقسام استغفارها رو داریم، از جمله استغفار شکر، حداقل در قرآن این رو داریم. یعنی استغفار داریم که استغفار شاکرانه است، نه استغفار یک مذنب، یک گناهکار. کجا؟ ببینید در سوره نصر، اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که نصر خدا و فتح الهی رسید، میگه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، و وقتی که دیدی که مردم فوج فوج به دین خدا دارن در میان، به پیغمبر میگه و رأیت، یعنی پیغمبر، به پیغمبر میگه تو وقتی که دیدی مردم فوج فوج دارن مسلمان میشن، میگه فسبح، تسبیح خدا بکن، فسبح بحمد ربک و استغفره، استغفار بکن. خوب یاد بکنید این آیه، این سوره هستن که سه آیه بیشتر نداره. میگه وقتی که نصر و فتح نصیبت شد، مردم هم فوج فوج دارن میان، خب باید علال قاعده بگی برو شکر خدا بکن دیگه. به جای شکر میگه چی؟ و استغفره، استغفار بکن از خدا، طلب مغفرت بکن. این استغفار، استغفار شاکران است، یعنی به خاطر این نیست که یک گناهی اینجا نستجیر و بالله اتفاق افتاده، نه خیر، ثواب اتفاق افتاده، پیغمبر زحمت کشیده، حالا نتیجهش رو داره میبینه. اما میگه که حالا که نتیجه آیت شد، برو استغفار بکن. پس معلومه که استغفار لزوماً به معنای این نیست که حتما آدم گناه بکنه بعد بره استغفار بکنه یا دعا بکنه یا توبه بکنه، نه خیر. همه اصلا توبه یعنی رجوع به طاعت، و همیشه آدم باید رجوع به طاعت داشته باشه. یعنی آدم اینجا خوابیده، خواب یعنی رفته خوابیده دیگه، خواب که گناه که نیست که، یک چیز لازمی هست برای بشر. بعد میگه وقتی که پاشودی حالا توبه کن. توبه کن یعنی چه؟ یعنی رجوع کن به طاعت، رجوع کن به طاعت. بله توبه از گناه هم داریم، اینم نکته دوم. نکته سوم این است که استغفارا فرق میکنه. معصوم استغفارش یک معنا داره، غیر معصوم یک معنای دیگه داره. غیر معصوم استغفار میکنه، معمولا استغفارش از تقصیره. اما معصوم وقتی که استغفار میکنه، استغفارش از قصوره. دو نکته است. ما یک تقصیر داریم، تقصیر یعنی کوتاهی، من کوتاهی کردم، خدایی نکرده گناهی مرتکب شدم، خدایی نکرده یک ثوابی رو از دست دادم، کوتاهی کردم. اما قصور یعنی چه؟ قصور یعنی من کوتاهی نکردم، من بیشتر از این نمیتوانم. اما همین که بیشتر از اینم نمیتوانم، نوعی برای خودم احساس جرم میکنم. ببینید من یه مثال میزنم، معمولا این مثال به نظر من مطلب رو روشن میکنه. اگر شما یک کسی، یک بزرگی خونتون اومده، فرض بفرمایید که مرجع تقلیدی اومده خونه شما، خب برای شما بی سابقه است. امام زمانت اومده خونت، برای شما بی سابقه است دیگه. خب آدم یه چند لحظه میخواد بشینه، این چند لحظه چقدر ارزش داره؟ حالا در همین زمان تلفن زنگ بزنه، ولم نکنه، مجبوری بری جوابشو بدی که زودتر تمامش بکنه، ول بکنه، شما بیایید درک محضر امام بکنید. وقتی که رفتی تلفن رو جواب دادی، برگشتی به امام، چی میگی؟ اولین چیزی که به ذهن میرسه و علال قاعده باید بگیم رعایت و حرمت، ببخشید آقا، عفوم
رو عفو
کنید. این ما رو عفو کنید یعنی من گناهی کردم؟ نه، من گناهی نکردم. اما قصوره، این نوعی قصوره، تقصیرم نیست. پس بنابراین نسبت به دعاها و نیایش ها و طلب مغفرت اهل بیت، اون در واقع از باب این است که ما عبدناک حق عبادته و ما مثلا شکرناک حق شکره، این چیزهایی که در خود لسان معصوم اومده، از این باب است، نه اینکه نستجیر بالله اینا مرتکب خطا شدن. پس بنابراین نه اینکه معصومه نباید استغفار بکنه، نه، معصومم هست، استغفارم میکنه، کما اینکه پیغمبر معصوم است، مأمور است که استغفارم بکنه.
دست شما در نشما رو، فرصت و بذات زمانمون به پایان رسید. بینندگان محترم، در شام شهادت آقا سید الساجدین برنامه پرسوان قرآن دیدید. خدا رو قسم میدم به حق قربت امام سجاد، به حق اون آقایی که هر جا طفل شیرخوار میدیدن گریه میکردن، فرد سائل میدیدن گریه میکردن، آب گوارا میدیدن گریه میکردن، قسم میدم انشاءالله آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون و مگذارد. اللهم عجل ولی یکل فرج. تا هفته دیگه منتظر نگاه های خوب شما هستیم. بدرود، خدا نگهدار.